خود به روز جمعه مورخ 5/1/1391.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را در اولین هفته سال جدید به محاسبه نفس، به مراقبه بر نفس و پرهیز از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی و کسب تقوا سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از متقین و پارسایان واقعی مقرر بفرماید و سال جدید را برای همه ما سال عبادت و اطاعت خداوند و سال ظهور حضرت ولی از ارواح فدا مقرر بفرماید. رسیدیم به اواخر سوره طارق. عرض کردیم که سوره طارق که یکی از سوره هایی است که در مکه نازل شده و در جزء 30 قرآن قرار دارد، از دو بخش اصلی تشکیل می شود که هر دو قسمتش هم با قسم شروع شد. قسمت اول سوره با قسم به آسمان شروع شد و سماع و طارق، و خداوند با قسم به آسمان یادآوری کرد و گوش زد کرد که انسان حافظان و مراقبانی دارد و همینطور معاد در پیش روی ماست. پس انسان در مسیر الالله و معاد حرکت میکند. این قسمت اول سوره بود. در قسمت دوم باز خداوند به آسمان و زمین قسم خوردند و سماع ذات رجع و لعرض ذات شدع، و با قسم دوباره تأکید کردند به اهمیت و ارزش والای قرآن کریم. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. عرض کردیم ارتباط این دو قسمت سوره در این نکته است که در قسمت اول خدا می‌فرماد که شما در مسیر الالله در حرکتید و قیامت و معاد در پیش روی شماست، و قسمت دوم میگه برای پیمودن این مسیر شما آیین نامه و ضابطه و راهنما میخواهید و آیین نامه شما قرآن کریمه. این آیین نامه و دستورالعملی که شما را به سعادت ابدی میرساند قرآن است. و دو خصوصیت هم برای قرآن ذکر کردند: انه لقول فصل و ما هو بالحزل. این کتاب کتابی است که حق و باطل را برای شما مشخص میکند و درست و نادرست را از هم جدا میکند. در آیات آمده، در خود قرآن به تعابیر مختلف آمده که قرآن روشنگر راه شماست و نورافکن مسیر شماست و جدا کننده حق و باطل و راه از بیراه است. این هم قرآنی که راهنمای حرکت شماست. و ما هو بالحزل، این قرآن کتاب روشنگر است قرآن کتابی است که حق و باطل را تفکیک میکند و در این کتاب و این راهنمای زندگی شوخی و بازی راه نداره. این کتاب کتاب جدی است. پیامبر خدا ما ینطق عن الهوا است، کتاب او هم کتابی است که شوخی در او راه نداره. پس با قسمهای اول خدا فرمود، قسمت اول سوره فرمود معاد است و راه بی پایان شما به سمت آخرت، و در قسمت دوم که باز هم با قسم به آسمان شروع شد می فرماد این راه آیین نامه می خواهد. این آیین نامه آیین نامه جدی است، بهش اعتماد بکنید، خطایی در او راه نداره. هم جدی است ماه و بالحزل، هم این که روشنگره. این دوتا اشکال میتونه تو یک آیین نامه حرکت باشه. ممکنه یه ضابطه دستورالعمل آیین نامه بدن ولی کسی تو این آیین نامه داره شوخی میکنه، حرف جدی حق نمیزنه، این آیین نامه شما رو به مقصد نمیرسونه. اگر علائم راهنمایی و رانندگی رو کسی با شوخی برای سرکار گذاشتن دیگران نصب کرده باشه، این باطله، این هیچ وقت آدم رو به مقصد نمیرسوند. اون آدرسی که در اون شوخی است و سرکار گذاشتنه آدم رو به مقصد نمیرسونه. میگه ما هو بالحزن، این آیین نامه، این سفر بزرگ و بی پایان شوخی و باطل در اون راه نداره، در این آیه و آیات دیگه. دومین چیزی که توی یک آیین نامه میتونه آسیب باشه اینه که آیین نامه روشن نباشه، خوب مطلب رو واضح نکنه، تابلو بزنه ولی این تابلو یه جوریه که معلوم نیست آدم باید این ور بره یا اون ور بره، تابلوی گنگ باشه، مبهم باشه، اینم فایده نداره. روشن شما توی علائم راهنمایی رانندگی، در یک دستورالعمل، در یک بخشنامه، در یک آیین نامه، اینا همه برای اینه که راه رو به آدم نشون بده. دو تا اشکال اگر در این آیین نامه و دستورالعمل یا در تابلوهای راهنمایی رانندگی باشه بیفایده است. یک اشکال اینه که روی جد و قصد هدایتگری واقعی اینا رو نصب نکرده باشه، تو شوخی باشه. این آیین نامه و دستورالعمل و تابلو سرکاریه، آدم رو مقصد نمیرسونه. آسیب دوم این است که نه واقعا جدیه، قصد خیر هم داره نوشته یا نصب کرده این علائم را، ولی دقیق و درست نیست، روشنگر نیست، راه را از بیراه جدا نمی کند. این هم آیین نامه بیفایده یه تابلوی بیفایده میشه. حالا قرآن دقیقا انگوش گذاشته روی قرآن و اینکه این کتاب، این منشور آسمانی، این نسخه هدایت بشر، این وحی الهی، این امانت بزرگ خداوندی، این هیچ کدام از این دو خطر و اشکال درش نیست. اولا حزل و شوخی و سرکار گذاشتن تو این کتاب نیست، کتاب همش حقه، همش جدیه. ثانیا لقول فصله، حالا جایی میگه فرخانه، جایی میگه تفصیله، بیانهای مختلف، معناش هم اینه که روشنگره، روشنگرم که بود حق و باطل رو از هم جدا میکنه. وقتی میتونه یک تابلوی راه رو از بیراه جدا بکنه که روشنگر باشه. انه لقول فصل، کتابی است که این آیین نامه، این دستورالعملی که برای این سفر الی الله و سیر الی الله به شما دادیم، نه در شوخیه که شما رو سر کار بگذاره، نه در او ابهام و گنگیست، همه حق را واضح میکنه. این همون است که امیرالمومنین روایتش رو دو هفته چند هفته قبل خوندم که حضرت فرمود این کتابی است که راه رو نشون میده، هر وقت هم میبینید دارید گم میشید برید سراغ قرآن، راه رو به شما نشون خواهد داد. خب این خیلی انسجام زیبایی در این دو بخش سوره طارق بود. اولش با قسم شروع شد و میگه آقا جون شما معاد دارید و قیامت رو در یک سیری هستید به عالم دیگر و مراقبانی شما رو کنترل میکنند، پس شما مسافر این مسیر ابدی هستید، بلی در یک کاروانی که به سمت ابدیت ره میپیماید حضور دارید، سوار قطاری هستید که به مرگ با مرگ تمام نمیشه، همینجور سفر ادامه داره به ماورای عالم ماده. این قسمت اول. قسمت دوم میگه خب حالا بشر سوال میکنه من تو این سیر دست به چه راهنمایی بزنم. میگه اصل راهنما قرآنه، قرآنی که در او شوخی نیست و قرآنی که در او ابهام و گنگی هم نیست. این حاصل و خلاصه دو بخش سوره طارق بود که تا اینجا عرض کردیم. کل این سوره داره اینو میگه، میگه که شما مسافر یک قطاری هستید که ره به خدا میبرد و به سمت ابدی در ابدیت در حرکت است و برای این مسافرت راهنما میخواهید. اصل راهنمایی شما و نسخه هدایت شما و تابلوهای این مسیر در آیات قرآنه. آیه به آیه قرآن یک تابلوه، یک علامت در این سفر الالله و سیر ابدی که همه ما داریم، بخواهیم یا نخواهیم همه به این مسیر داریم راه میبریم و حرکت میکنیم. راهنماتون قرآنه، قرآنم انهو لقول فصل و ما و بالحزل. این حاصل پیام این سوره بود که این سفر، این هم نسخه راهنما و آیین‌نامه و بخشنامه این سفر ابدی. آخرین جمله این سوره، دو تا آیه اخیر این سوره اینه، این دیگه بخش سوم و آخر سوره میشه. اون دو تا قسمت بود با دو تا پیام خیلی هم مرتبط، منسجم، زیبا. آخرین جمله ها یه چیز دیگری رو میفرماد، انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا. قبلش اینجا صحبت کفار و اینها نشده، ولی معلومه بعد از اینکه خدا میفرماد که همه شما رو قطاری بر قطاری سوارید که به ابدیت داره حرکت میکنه و پس از مرگ معادی وجود داره، بعد هم میگه راه رو باید در قرآن بجویید، میفرماد خب این پیام، این پیامی که خدا داره به بشر میده، راه را به ابدیت نشون میده به اونها، قرآن را به عنوان هدایتگر معرفی میکنه، کسانی در میان بشرن که تسلیم این پیام حق و استدلال و برهان روشن الهی نمیشوند، اینها میشن گمراهان. منتها تو گمراهان همه در یک سطح نیستن، گاهی افرادی گمراه، متحیر، گیج، شک داره، شبهه داره، خب اینا حالا یه گروه هست، ولی یه گروه هایی هستن که در برابر پیام انبیا و رسالت الهی و این حرف حق و سخن درست مقاومت میکنند، مقاومت میکنند. اینها میشن همون کسانی که مقصود از این آیه هستن. میگن یه گروهی در میان بشر هستن که به خاطر قساوت و سنگدلی و کورباطنی در برابر این سخنان روشنگر و هدایتگر ایستادگی میکنن، مقابله میکنن، عناد میورزند و کارشون به جایی میرسه که یکیدون کیدا و خدا جواب میده و اکید و کیدا. حالا من چند جمله راجع به این کید در قرآن عرض میکنم، تکمیلش برای خطبه دیگری میشود. در قرآن چند تا جمله به کار رفته که چند تا مفهوم و کلمه به کار رفته که اینا چند واژه و کلمه است که تقریبا معناش تقریبا یکیه. یکی کلمه خود است، در سوره بقره میفرماد که منافقین یخادعون الله، تلاش میکنن خدا رو گول بزنن، خدعه گول زدن، فریب دادن. کلمه دوم مکره، مکرو و مکر الله، میگه یه عده‌ای مکر میزنن، مکر هم معناش همون خدعه و فریب دادن و گول زدن. کلمه سوم هم که تقریبا همین معنا رو افاده میکنه کیده، که همینجا آمده، یعنی چاله کندن برای کسی، فریب دادن دیگری، نقش کشیدن خیلی محرمانه و دقیق برای اینکه آدمی رو افردی رو گیر بندازن. این سه تا کلمه در قرآن اومده، کلمات دیگه هم نزدیک به این هست که حالا نمیخوام وارد بشم، ولی این سه تا کلمه تقریبا یک معنا رو افاده میکنه. معناش هم همون است که ما میگیم گول زدن، فریب دادن. خب گول زدن و فریب دادن کجاست؟ جاییست که طرفی که داره کلا سرش میذاره و گولش میزنه نفهمه نقشه‌ای کشیده بشه که دقیق و ظریف و ریز باشه و طرف هم نفهمه که این نقشه داره براش کشیده میشه. مثل اینکه چایی و چاله‌ای بکنه روشن فرش بندازه بگه بفرما، این الان براش نقشه کشیده برای اینکه بندازش تو چا و نقشه هم یه جوری درست کرده روش سنگی گذاشته فرشی کشیده که طرف نفهمه. ظاهر یه ظاهر فریب دهنده ای، ظاهرش آدم خیال میکنه مشکلی نیست خوبه، ولی تو باطنش خطره. این میشه فریب گول زده. حالا تو معامله هم که کسی اگر کسی بفهمه که داره گرون رو میفروشه که اینجا نمیشه بگیم گولش زد. گول زدن وقتیه که یه جوریه که طرف نمیفهمه گرونه، یا جنس خوب رو رو چیده جنسای بد زیره که ظاهرش آدم فکر میکنه همش اینجوریه، یا حالا رنگ روغنی بهش میزنه که فکر میکنه خیلی جنس خوبیه. این حالا همه فرید دادن و خدعه که غش هم در معاملات گفته میشه همینه دیگه. یعنی ظاهر رو یه جوری میآراید و زینتش میده و مرتبش میکنه که طرف فکر میکنه واقعش هم همینه، ولی در واقع اینطوری نیست. این میشه خدعه و مکر و حیله و فرید دادن و گول زدن و اینها. این پدیده جاییست که اون طرفی که داره گولش میزنه اون آدم جاهله، ظاهر رو میبینه باطن رو نمیبینه. این طرفی هم که داره گول میزنه نقشه کشیده، ظاهر رو یه جوری درست میکنه باطن یه جوری دیگه ایست. اون طرف هم چون جاهله در چاله میفته. این حقیقت گول زدن، فریب، غش، خودعس، مکر، کیده. در قرآن هم این مفاهیم به کار رفته، این روشن. پس جایی گول زدن معنا داره که طرف نفهمه باطن را، ظاهر یه جوریه باطن یه جوری دیگه ایست. کار منافق هم اینطوره دیگه، ظاهر کار اینه که داره با ارائه شکل قشنگ اون باطن نازیبا و زشت را داره پنهان میکنه. اون طرف هم این ظاهر رو میگیره میاد معامله رو میکنه، خرید و فروش میکنه، بعد که میره میفهمه که برای کلا سرش رفته. این کلا سر رفتن در جاییست که اون شخص آگاهی و علم و اطلاع کامل نداشته باشه، ظاهر با باطن تفاوت داره و طرف هم نمیفهمه این تفاوت را، اقدام میکنه به معامله، به حرکت، به تلاش، بعد میدونه اینجوری نیست. حالا یک چیز عجیبی که در قرآن آمده اینه که میگه یه عده‌ای، همه اینطور نیستن، یه عده‌ای از کفار و معاندان اونقدر کورباطن شدند و اونقدر کجفن شدن که در کارشون میخوان سر خدا هم کلا بگذارند. یه عده اینجور هم فکر میکنن که سر حق و حق خواهان و در مسیر حق داره کلا سر طرفی میذاره. این در قرآن جای مختلف اومده، در سوره بقره اومده یخادعون الله، میگه این منافقین در صدد اینن که خدا رو گول بزنن به خیال خودشون. جای دیگه مکرو، اینجا داره که انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا. این گول زدن و فریب زدن حالا گاهی متوجه مستقیم خود خداست، فکر میکنه داره سر خدا کلا میذاره معاذ الله، گاهی هم حالا تو مقدمات و برای دیگرانه داره اشخاص سر پیامبری، یک ولی خدا، انسان مؤمنی داره کلاه میذاره. این بهش میگن کید، کید درباره خدا و خداخواهان. یه عده ای اونقدر در زلالت و گمراهی پیش میرون که فکر میکنن سر خدا دارن کلاه میذارن یا سر اولیای الهی دارن کلاه میذارن. نمونه‌هاش هم وقت در قرآن اومده که حالا در جلسه‌های دیگه و خطبه‌های دیگه عرض می‌کنم. اینجا هم آیه آخر این سوره که دو قسمت داشته و با دو قسم بود و دو تا پیام مهم داشت، میگه یه عده مقابل این پیام روشنگر خدا اونقدر مقاومت دارن و مقابله میکنن که فکر میکنن دارن نقشه میکشن برای خدا و خدا خواهان، برای پیامبران و اولیای الهی نقشه میکشه، با اعمال خودش، با رفتارهای ناسواب خودش فکر میکنه که داره کلاه میذاره سر حق، راه درست را نمیپیماید و دیگران هم نمیفهمند. خدا هم جواب میده که و اکید و کید، منم کید میکنم. اینو مفسرین دارن که در همین سه تا کلمه که گفتیم، خدعه، مکر، کید، که تقریبا معناش یکیه، همه اینا به خدا هم در قرآن نسبت داده شده. خدا میگه ما مکر میکنیم، نقشه میکشیم، ما هم کید میکنیم، ما هم فریب میدیم. اون وقت سوال شده که مگر خدا نیاز به فریب دادن داره؟ مگر خدا اهل معاذ الله فریبه؟ جواب داده میشه که بله، وقتی که ابتداعا خدا این کارو نمیکنه، مثل اینکه خدا گمراه کننده هم هست، ولی که وقتی که بشری خودش خطا میکنه، در راه خطا هم اصرار میبرزه، قدم به قدم میره جلو، نتیجهش اینه که خدا هم برای او کید میکنه، برای او نقشه میکشه. عمری لهم، میگه ما مهلتش میدم، ولی برای اینه که بیشتر در گناه و معصیت بیفته. ابتدا با فطرت پاک خدا همه رو به سمت هدایت دعوت میکنه، ولی اگر کسانی در برابر این اراده الهی و دعوت خدا اصرار کردن، لجاجت به خرج دادن و به خیال خام خود کلاه خواستن سر حق و حق مداران بگذارن، خدا این مکر را به اونها برمیگردونه. این مکر مجازاتی است، این کیدی است که برای مجازات به آدم به دیگری میده. این مانعی نداره، خدعه ابتدایی اشکال داره، ولی وقتی که دشمن به شما حمله کرد میگه لا خدعه فی الحرب، در حرب و جنگ اشکالی نداره، دشمن به شما حمله کرده، شما هم میتوانید کلا سر او بذارید، مکر ببرزید، کید بکنید. کید و نقشه کشیدن و مخفی کاری و ظاهر رو یه جوری نشان دادن که طرف متوجه نشه، اینا کلا گذاشتنه، مکر، کیده. ولی تا وقتی که آدم ابتدا میخواد سر کسی کلا بگذاره این بده، اما اگر نه در پاسخ گناه اوست یا برای مجازات اوست، در مقام دفاع هست، میگه اشکالی نداره. اون وقت قرآن اینجا به منافقین و کفار و گروه‌هایی از دشمنان حق میگه که شما دارید کلاه میذارید، نقشه میکشید، دسیسه میکنید، توطئه میچینید، اما خدا هم در مقابل شما توطئه میچینه، و الله خیر الماکرین، ولی او ماکر اصلی اوه. شما نمیتوانید نسبت به خدا کلاه بگذاری، سر خدا و راه خدا، در راه خدا کلاه برداری بکنید. چرا؟ برای اینکه کلاه را آدم سر کسی میگذاره که نفهمه، و خدا عالم علل اطلاقه. شما فکر میکنید اگر جلوی دیگران نشون بدید که روزه هستید یا نماز میخونید یا جمعه و جماعت میرید، ولی تو دل قصدتون الهی نیست، فکر میکنید خدا یعنی کلاه سر خدا را، این خیاله. در پیشگاه خدا کلاه گذاشتن معنا نداره، برای اینکه ما تو معامله نمیدونیم که روی این جعبه چیه، رو میبینیم زیر، خبر نداریم، کلاه سرمون میره، رنگش زدن، کلاه سرمون میره. اما خدایی که به آشکار و نهان و به همه زوایای وجود انسان آشنا و واقف، کلاه سرش نمیره. ولذا هر جایی که آمده که کسانی میان میخوان کلاه بذارن سر مؤمنین، سر خدا، در مسیر حق توطئه بکنن، دسیسه بکنن، حق بازی در بیارن، میگه سر خدا کلاه نمیره. برعکس، و خدا همه عالم دستشه، میاد چنان کلاهی سرش میذاره که نتونه راه عقب و پیش نداشته باشه. خدا همه چیز دستشه، بر همه چیزم واقفه، میتونه مجازاتت بکنه، مکر مجازاتی بکنه، ولی از این طرف ما هم چیزی نداریم، هم چیزی از خدا مخفی و پنهان نیست، ولی از خدا رو نمیشه کلاه سرش گذاشت. یخادعون الله و ما یخدعون الا انفسهم، خیال میکنن دارن کلا سر خدا میذارن در عبادتشون، در حق الناس، در حق الله، در تکالیفشون، ظاهر و باطنش جای دیگه نشون میده. اما و ما یخدعون الا انفسهم، در واقع داری سر خودت کلا میذاری. خدا که عالمه به همه چیزه، خدا که محیط بر همه عالم و حقایق عالمه، مگه میشه سر خدا کلا گذاشت؟ یا سر انبیا و اولیای الهی کلا گذاشت؟ هر کاری بکنید، ولا یحیق المکر السیء الا به اهلی، مکر بر میگرده به خوده. و رضا در پیشگاه خدا جای خدعه و نیرنگ و مکر و کید و حیله ابدا راه نداره، در پیشگاه خدا این راه نداره. این مطلبی است که در قرآن آمده، اینجا اشاره بشده. مطالب مهم دیگری هم در همین بحث هست که انشاءالله در خطبه های دیگه عرض میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. امیر المؤمنین و علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الغار. عليهم أجمعين. أقول الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در نخستین جمعه سال جدید به پارسایی و پرهیزکاری و عزم و تصمیم برای عمل به دستورات خداوند در همه احوال و شرایط زندگی و در طول سال دعوت و توصیه می‌کنم. در آغاز فرارسیدن سال جدید را به نمازگزاران گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. میلاد حضرت زینب سلام الله علیها را که در پیش رو داریم به حضور شما تبریک عرض می‌کنم و همینطور روز پرستار و بهورز را به همه خادمان بهداشت و درمان، به خصوص پرستاران و بهورزها، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. من در ابتدا چند تشکر که لازم اینجا داشته باشم، بعد هم مروری به بعضی از و برخی از مهمترین برنامه هایی که مسئولان و عزیزانمون در شهر دنبال میکنند و بعضی توصیه های کلی خدمت شما عرض میکنم. اما در بخش اول چند تشکر. یک تشکر به خاطر شرکت بسیار خوب مردم عزیزمان در انتخابات بود. همونطور که راهپیمایی 22 بهمن یک روز فراموش نشدنی در تاریخ ماست و در سال 90 راهپیمایی الهام بخش و بسیار مهم بود و مایه تقدیر و امتنان بود، انتخابات 12 اسفند با مشارکت حدود 65% و با رقابت سنگین و شکل‌گیری مجلس با حضور مردم جای تقدیر و تشکر داره. در شرایطی که دشمنان حیله و دسیسه میکنند، طرح‌های فراوانی برای ضربه زدن به کشور وجود داره، حلقه‌های تحریم رو به گمان خودشون تنگتر میکنند و جبهه بیداری اسلامی رو در جهان در معرض تهدیدهای فراوان قرار میدهند، حضور شما مردم و ملت بزرگ و رشید ایران در انتخابات معنی بسیار عمیقی داشت. پایبندی مردم به نسبت به نظام و انقلاب اسلامی و بی‌توجهی به احیانا نقدها، مشکلات، اشکالات جزئی که در گوش و کنار هست و حضور در صحنه به صورت زیبا و پرشکوه، این نشان دهنده رشد این ملت شریف بود و جای شکر و سپاس به پیشگاه خدا و تقدیم سپاس به یکایک که مردم عزیز، به کسانی که صحنه انتخابات رو گرم کردند، به کسانی که برگزار کننده انتخابات بودند در سطح کشور، از وزارت کشور تا استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها و ماموران برگزار کننده، ناظران بر انتخابات و همه عزیزانی که در سطوح مختلف از پای صندوق ها تا برنامه ریزی های کلی تلاش کردند و به خصوص از خود مردم عزیز و شریفمون باید تقدیر و تشکر بکنیم. طبیعی است که انتخابات حواشی داره، مشکلاتی ایجاد میکنه، ضعف‌های هنوز هم در فرهنگ و اخلاق انتخاباتی ما وجود داره، اونها در جای خودش باید واقعا هم بهش توجه بشه، اما سرجمع یک انتخابات با شکوه و اینکه بعد از انتخابات هم در سراسر کشور با درس گرفتن از فتنه 88 تمکین شد همه به انتخابات، باید واقعا تقدیر و تشکر کرد. این یک که از مردم و برگزار کنندگان و ناظران و همه برگزیده شدگان و جوانانی که در عرصه حضور پیدا کردند در سراسر کشور باید تقدیر و تشکر کرد. و دومین تشکر را باید از نیروهای امنیتی و انتظامی و وزارت اطلاعات و وزارت کشور و نیروی انتظامی داشته باشیم به خاطر همه خدمات و تلاش‌هایشون که برای تأمین امنیت در سراسر کشور انجام می‌دهند به طور کلی و ما به طور خاص به خاطر یک عملیات بسیار زیبا و مقتدرانه و شکوهمندانه‌ای که عزیزانمان و سربازان گمنامه امام زمان انجام دادند برای آزادسازی گروگان نوجوان در این شهرستان. خب واقعه تلخ و حادثه ناگواری بود. نوجوان عزیزی بدون هیچ تقصیری افراد شروری بیان و امنیت جامعه را تهدید بکنند و خب دل همه را آزار داد واقعا، علاوه بر خانواده این نوجوان عزیز. اما اونچه که در اینجا اتفاق افتاد، حضور خوب نیروهای امنیتی ما و اجرای یک عملیات دقیق، حالا نمیخوام تشبیه بکنیم این را با دستگیری ریگی که خود اون یک عملیات بسیار دقیق امنیتی و اطلاعاتی و نظامی و مقتدرانه بود، اون بسیار کار بزرگی بود، اما این کار هم در ابعاد و سطح خودش واقعا یک کار بسیار دقیق و ظریفی بود. تفاصیلش کم و بیش گفته شده، من هم شنیدم از دوستانمون با اون عملیات ظریف و دقیق، این که در آن واحد بدون یک دقیقه جلو عقب ده ها خونه در چند استان مورد محاصره قرار بگیره، چون یک لحظه جلو عقب بودن این اطلاع رسانی میتونست کل عملیات رو لو بده. این که ماموران اینقدر دقیق شناسایی کردن، یک ماه 30-40 روز اقدامات بسیار دقیق انجام دادن و سر موقع بدون لحظه جلو عقب ده ها خونه در چند استان با اون ظرافت و طرح و تدبیر دقیق انجام شد، یک عملیات بسیار مهمی بود که واقعا باید از این نیروها تشکر کرد. مایه آسایش مردم، اعتماد مردم شدن و جای تقدیر و تشکر داره. و همینجا باید از مردم شریف و عزیزمون هم تشکر بکنیم، حالا از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و مسئولانی که مسئله را در سطح کشور، سطح استان و شهرستان دنبال کردن جای تقدیر و تشکر داره. حقیقتا کار بسیار زیبایی انجام گرفت. همینجا البته در این قصه باید از مردم خوب هم تشکر کرد. این احساس همبستگی، این عواطف انسانی و این همگرایی و همدلی و همراهی مردمی هم در این قضیهی بسیار ستودنی بود که از مردم شریفمون هم باید تشکر بکنیم. طبعا اقتدار نظام اسلامی در حوزه امنیت اونجوری است که ریگی رو از بالای آسمان تو هواپیمای بیگانه جنگنده های ما، نیروهای امنیتی ما کشفش میکنن، جنگنده های ما با قدرت تمام به زمین مینشونن و دستگیرش میکنن، اون شرور خبیث. و بانهای اینجوری هم در سطوح دیگه باز هست و همینجا با این شروران و افرادی که دست به اینجور جنایت ها میزنن این رو بدونن، نظام جمهوری اسلامی نظام قبیز، نظامی که تو اوج تحریم و این همه مشکلات انتخابات برگزار میکنه 65% در حضور پیدا میکنن و با این شور و شوق مردم در راهنمایی شرکت میکنن و در خدمت اسلام و نظامن. این نظام امنیتش هم امنیت قبیز و این عملیات ایزایی موجب شکست و خاری و ذلت خود شما اشرار و حامیان این باندهای شرور خواهد شد. اینم نکته دومه که جای واقعا تقدیر و تشکر داشت. و من همینجا از همه کسانی هم که نکته تشکر سوم دارم در مراسم‌های مختلفی که برای مرحوم آقای روحانی که خب شخصیت روحانی زحمت کشیده ای بودن برای این شهر در بخش‌های مختلف تشکر می‌کنم. و تشکر چهارم تشکر از همه مردم، سرمایه گذاران، مسئولان که در طول سال 90 در خدمت مردم بودند و کارهای بزرگی در کشور و در منطقه انجام شده. باید از همه این عزیزان هم تشکر بکنیم و همینطور همه دوستان عزیز و جوانهای عزیزی که در بخشهای مختلف در تعطیلات نوروزی در خدمت امنیت و رفاه و آسایش مردم و مسافران هستند. از این جهت هم من تقدیم تشکر میکنم. و نقطه بعد هم مناسبتی است که مقام معظم رهبری برای سال جدید اعلام کردند. در واقع ادامه همون چیزی است که سال قبل بود. ایشون با تیزبینی خودشون میدانند و رصد میکنند و هدایت میکنند و در شرایطی که ما شاید ابتدا به ذهن بیاد موج بیداری اسلامی، حوادث بزرگ سیاسی فرهنگی که در جهان و در منطقه داریم، خب اینا همه مهمه، اما یک نقطه زیربنایی اینجا وجود داره با این که دشمنها اگر بتوانند ما را در اقتصاد ملی به زمین بزنند و در اینجا ما را زمین گیر بکنند، در همه اون اهداف ما میتوانیم عقب برگردیم و شکست بخوریم. تأکید ایشان در دو سال متوالی بر حوزه اقتصاد، جهاد اقتصادی، امسال هم تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، این نشون دهنده نقش بنیادی اقتصاد در همه اهداف و در پیشبرد همه آرمان‌های انقلابه. واقعا هم همونطور که خودشون به زیبایی تمام تصویر کردن، باید مسئولان، سرمایه گذاران، دولت، مجلس، بانک‌ها، بخش خصوصی و همه به تولید ملی و توجه به تولید و حل مشکلات تولید عنایت خاص داشته باشن، این رو در اولویت قرار بدهن. در شرایطی که تحریم وجود داره، در شرایطی که در خرید و فروش نفت موانع ایجاد میکنن، در شرایطی که در بحث ارز خب مشکلاتی ایجاد کرده ام و همراه با هدفمندسازی یارانه ها، اینا وقایع مهمی است که نیاز به تدبیر اقتصادی و مهندسی داره. مسئولین وظیفه‌شون بسیار حساس و ظریفه و خود مردم هم باید با نگاه عمیق و با جدیت تمام در حوزه اقتصاد فعال باشن و فرهنگ تولید ملی، استفاده از کالاهای ایرانی، حمایت از سرمایه‌های مشروع و درست چه در قالب بخش‌های خصوصی، بخش‌های تعاونی، این همه اقتضائات شعار امساله که باید همه انشاءالله بهش توجه بکنن. تولید در حوزه کشاورزی، در حوزه های فناوری، دانش فنی و صنایع و محصولات صنعتی در همه بخش ها ما باید تولید رو محور قرار بدیم و همه برنامه ها در این جهت تنظیم بشه در سطح شهرستان، استان، کشور و عزم جزمی برای حمایت از این عمل و تحقق این شعار وجود داشته باشه. خب ضمن این که باید اینجا تقدیر و تشکر کرد، من در چند بخش مجال و فرصت نیست که همه اونچه که دوستانمون و عزیزانمون زحمت کشیدن در بخش‌های مختلف من اشاره بکنم، گرچه همه اینها رو یادداشت دارم، عمده بخش‌ها را و جای تقدیر و تشکر داره، اما در چند بخش در سال 91 من به اولویت‌های اشاره می‌کنم که مورد توجه مسئولانه، دنبال هم می‌کنن، بعضی قسمت‌هاش رو من یک تأکیدی هم می‌کنم. اون چیزی که انجام شده رو خیلی نمی‌تونم وارد بشم، طول می‌کشه، اما در چند قسمت اون بایسته‌ها و نکات حساس رو اشاره می‌کنم. یک فصل ما حوزه آموزش و پرورش یکی از بنیادی‌ترین کارهایی است که خب ما باید انجام بدیم و زیربنای همه تحولات در حوزه آموزش و پرورش، توفیقاتشون در کنکور، در برنامه‌های متنوع فرهنگی، دینی، تبلیغی، پروژه‌های مختلفی که به بهره رسید در سال 90، اینا مقوله‌هایی است که نمی‌خوام بهش اشاره بکنم و جشن مهد بی‌سوادی در پایین 50 سال اینا نقاط درخشانی بوده که در آموزش و پرورش داشتیم. من فکر می‌کنم برای نگاهی که به آینده داشته باشیم بر این نکات باید عنایت داشته باشیم. یکی توجه به ارتقاء وضع اخلاقی و امور فرهنگی سر آموزش و پرورش. این نکته واقعا همه خانواده ها و خود آموزش و پرورش باید همت بکنن که نسل جوان و نوجوان و نونهالان عزیزمان در معرض آسیب های فراوان اخلاقی و فرهنگی هستند. اینا باید صیانت بشن. این فکر میخواد، طرح میخواد و دنبال کردن میخواد، مثل کار کنکور و کارهای علمی. این یک که باید روش کار بشه. نکته دوم عدالت آموزشی است. واقعا این وضع رو ما در شهر داریم، هر چه باید بیشتر ارتقا پیدا بکنه که خدمات علمی و آموزشی رو باید به همه دانش آموزان از فقیر و غنی برسانیم و الحمدلله اینجور هم هست، بیش از این هم باید باشه. هیچ کسی به خاطر فقرش از پیشرفت علمی باز نمونه، از پیشرفت در مهارت و فن و علم و دانش باز نمونه. این هم نکته دوم مهمه. نکته سوم تربیت جامع و متوازنه. ما باید همزمان هم به اخلاق توجه بکنیم، هم به فرهنگ، هم به مسائل اجتماعی، هم به مسائل پژوهشی، هم به مسائل هنری و ادبی و هم به مسائل علمی و آموزشی. اینا حلقه های به هم پیوسته است که آموزش و پرورش و خانواده ها همراه و همگام باید به همه اینا توجه بکنن. آموزش، پژوهش، فرهنگ، هنر، ادبیات و همه این بخشایی که بهش اشاره کردم. این هم نکته سوم بسیار مهمه که باید همه ما بهش توجه بکنیم. و نکته چهارم هم توجه به نخبگان و دستگیری از اونها برای اینکه به سطوح بالای علمی برسند. خب دوستان در صدد راه اندازی صندوق نخبگانند، در شهر خانه نخبگان داره دنبال میشه که راه اندازی بشه و ما به مقوله نخبگان و پیش بردن اونها در همه حوزه ها باید توجه مضاعف بکنیم. و نکته بعد هم آموزش های اجتماعی، فنی و مهارتی است برای اینکه نسل دانش آموز ما به خصوص حالا خب یه عده میتونن به سطوح بالای علمی برسن، یه عده ذوق‌های هنری و کاری دارن، ما باید به اونام توجه بکنیم و فضا رو برای کار و تلاش و فرهنگ کار رو در اونها تقویت بکنیم. این از میان ده‌ها نکته به نظرم اینا نکات مهمی است که باید توجه بشه. حوزه دوم حوزه آموزش عالی و حوزوی است که خب ما بیش از 15 تا 17 مرکز حوزوی و آموزش عالی در شهر داریم با بیش از 10,000 دانشجو و طلبه و با بیش از 150 عضو هیئت علمی و مجلات و خدمات مختلفی که فرصت نیست به همش اشاره بکنم. خب این سرمایه ایست برای مردم و دانشجویانمون که باید این سرمایه رو حفظ کرد. به حمدالله کارهای من دیگه وقت داره تمام میشه، فرصت نیست نوشتم اینجا، در سال 90 کارهای بسیار خوبی انجام شد در هم در راه اندازی بعضی از مراکز جدید مثل دانشکده پرستاری و قطب آزمایشگاهی و امثال اینها، هم در ارتقای بعضی از اینها مثل دانشکده الهیات به مجتمع و یا دانشکده های فنی، هم در افزایش رشته ها، هم در تحصیلات تکمیلی، هم در شروع ساخت و سازهای جدید. اینا محورهایی است که کارهای خوبی شده و همینطور در ارائه مقاله و مجله و حضور در سمینارها که اینا رو آمارش من ازش عبور میکنم. در این حوزه ما چند نکته مهمه که مسئولین اینو دنبال میکنن، منم اینجا بهش تاکید میکنم. یکی اینه که ما باید کیفیت رو مبنا قرار بدیم. امروز وقت اینه که آموزش عالی و حوزوی ما به کیفیت بیش از کمیت بپردازه. نکته دوم این که ما به سمت تحصیلات تکمیلی حرکت کردیم، این شتاب باید سریع‌تر بشه. در همین سال 90 نزدیک 10 رشته در حوزه کارشناسی ارشد به تحصیلات تکمیلی آمد و رشته دکترا پایه‌ریزی شد. این مسیر باید ادامه پیدا بکنه که سطوح عالی علمی بیاد. نکته سوم این که ساختارهای قانونی بعضی از این نهادها باید تکمیل بشه که انشاءالله دنبال خواهد شد. و نکته چهارم هم اینه که ما در سال 91 بعضی از بخش‌ها رو جدید با راه اندازی بکنیم، مثل قطب آزمایشگاهی، مرکز تحقیقات ژنتیک و خانه نخبگان، ضمن اینکه باید بخش‌هایی هم رو ارتقا بدیم. عملیات ساخت و ساز وجود داره که باید جدی مخصوصا در علم کاربردی مجتمع و در علوم پزشکی و کار حوزه که خب یه کار بزرگی داره شروع میشه، اینا بخشایی است که در 91 انشاءالله مورد توجه خواهد بود. زیر ساخت نکته بعدی اینه که زیر ساختای تحقیق و پژوهش رو باید افزایش بدیم. این ظرفیت 10000 دانشجو، 1400 خورده 200 عضویت علمی و مجلات و زمینه‌هایی که وجود داره، اینا باید یک عمق علمی و پژوهشی پیدا بکنه. این بایدش کار کرد، همونطور که منابع انسانی باید ارتقا پیدا بکنه. و نکته بعد هم توجه به نیازهای جامعه و ارتباط با صنعت و گره خوردن آموزش عالی با کارهای مورد نیاز جامعه است. و نکته آخر و بسیار مهم در این بخش توجه به اخلاق و تربیت در مراکز دانشگاهیه. ما این را واقعا باید مهم بدونیم. مسئولین دانشگاه ها، اساتید محترم، کارکنان محترم با دست به دست هم بدن تا وضع اخلاقی و معنوی این نهادها بسیار بیش از اون چه که امروز هست ارتقا پیدا کنه. این هم محور دومه. من محور سوم عرض میکنم، بقیهش رو میذاریم در خطبه دیگری. محور سوم مسائل فرهنگی، اجتماعی و حمایتی است. در این زمینه کارهای بسیار خوبی در سال 90 انجام شده، اما نباید به اونها اکتفا کرد. بسیار برنامه‌های خوبی را در پیش رو دارن در سال 91 که باید ادامه پیدا بکنه. من بعضی از نکات رو اینجا تاکید میکنم. اهتمام به اخلاق و تربیت در همه شؤون و برنامه‌ها، این چیزیست که همه ادارات ما، همه کارخانه‌های ما، همه بخش‌های عمومی ما و خانه‌های ما باید به مسائل اخلاق و تربیت اهمیت بدن و اون رو در اولویت اول قرار بدن. مسئله دوم بحث مسجد و نماز و جماعت و جمعه است. شما مردم عزیزی هستید که نمونه اید از مناطق نمونه در کشور. آماراش من مکرر همینجا عرض کردم. به لحاظ تعداد مسجد، حضور در نماز، حضور در جماعت، حضور در جمعه و فعالیت هایی که در مساجد انجام میشه و منبرها و مراسمها، یه شهر واقعا نمونه است. این بخش باید هم ادامه پیدا بکنه، هم باید ارتقا پیدا بکنه. هم روحانیت محترم، هم هیئت های امنا، هم مردم عزیز و واقعا با سطح جماعت ها و جمعه هامون رو کمن و کیفن افزایش بدیم. و این شبکه باید بیاد مشکلات اجتماعی رو حل بکنه. ما امروز با مشکلات اجتماعی مواجه هستیم در سطوح مختلف که جز با دین، منبر، مسجد، فعالیت مذهبی حل نمیشه. بنابراین باید این مشعل رو باید واقعا برای روشن نگه داشت و تقویتش کرد. نکته سوم بحث عزاداری ها و جشن های مذهبی است. خب ما در اینجا هم یک کارنامه درخشانی داریم، اما آسیب هایی هم وجود داره. باید عزاداری ها و جشن های ما منقح، پاک، پاکیزه و مبرای از عیوب آفات باشه که گاهی اینام رو توضیح دادم در جای خودش. نکته چهارم قانون پذیری و رعایت مقررات در جامعه. این از مسائل بسیار مهمه. حالا یه بخشش مسائل ترافیکیه، بخشش حقوق مردمه. اینا باید فرهنگ اجتماعی بشه و در همه کارها بهش توجه بشه. و همینطور مسئله پنجم امر و معروف و نهی از منکر باید فرهنگ اجتماعی بشه. مسئله ششم ازدواج و صیانت از خانواده است و کمک کردن به جوانها برای اینکه در موقع مناسب ازدواج بکنن. و خانواده باید از آسیب هایی که اون رو تهدید میکنه صیانت بشه، از رشد طلاق باید ممانعت بکنیم. به همینطور فرهنگ کار و تلاش و تولید که به خصوص امسال مناسبت این هم هست و مقام اعظم رهبری بهش تأکید کردن، حمایت از محرومان و مستمندان و تشکیل مؤسسات خیریه، سامان دادن اون مؤسسات خیریه، برنامه های بهزیستی دنبال میکنه. من تأکید میکنم که امسال این مؤسسات خیریه با سامان بیشتری پیدا بکنه، تخصصی بشه، منظمتر بشه و صندوق حمایت از محرومان به صورت جامع داره دنبال میشه که در بعضی جلسات مصوب شد، الان نمیدونم دوستان به کجا رسوندن. تأکید میکنم که ما این حمایت از بیماران خاص، معلولین، اینا یه بخشش بهزیستی کمیته اینو انجام میده، یه بخش مؤسسات مردمی، ولی کل این باید سامانی پیدا بکنه که دنبالش هستن و انشاءالله سال 91 ما در اینجا به یک نقطه خوبی برسیم. بحث امنیت اجتماعی و تقویت امنیت از مسائل مهمه که مسئولین باید دنبال بکنن. بحث طرف و مشاغل و فرهنگ دینی در حرفه ها و مشاغل و اصناف مختلف مسئله مهمیه، واقعا باید همت کرد. خود اصناف و صاحبان مشاغل و حرف باید به مسائل اخلاقی و دینی توجه بکنن. مسائل قرآنی و هنری و مداحان، شعرا، هیئت‌ها، مؤسسات قرآنی، اینا سرمایه های خوبی است که نیاز به تلاش بیشتری داره. و همینطور بحث کتاب و کتابخانه و اینکه انشاءالله امسال همون کتابخانه های پایه‌ریزی شده تقویت بشه و همین که کتابخانه مرکزی انشاءالله امسال تجهیز بشه و راه اندازی بشه. و کتابخانه های مدارس بسیار مهمه، کتابخانه های دانشگاه ها بسیار مهمه که اینا هم در حوزه مسائل اجتماعی و عمومی جامعه است که اینجا بهش اشاره کردم. این سه بخش بود. پنج بخش دیگه هم هست که اگر خودم توضیح بدم در خطبه دیگه در حوزه صنعت و عمران اونها نکاتی رو عرض می‌کنم، به نحوی هم اطلاع رسانی، هم این که تاکید بر این نکاته که انشاءالله عرض خواهم کرد. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام واهله، واخذل الكفر واهله. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. دلهای ما را در این سال به انوار معرفت و محبت خود روشن بفرما. سال جدید را برای همه ما و ملت شریف و بزرگ ما و برای اسلام و مسلمین سالی سرشار از شادابی و نشاط و توفیق و پیروزی قرار بده. شر دشمنان را به خودشون باز بگرد. نسل جوان ما و آیندگان ما را و ذریه ما را از بهترین نسلها و پیروان اسلام و قرآن قرار بده. خدایا همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. ارواح طیبه شهدا، شهدای این جمع، روح بلند و ملکوتی امام و یادگاران امام و علما و مراجع در گذشته و ارواح همه درگذشتگان از مؤمنین و مؤمنات و درگذشتگان این جمع را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. ما را پیرو راه اولیای الهی قرار بده. خدایا باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما نازل بفرما. ما را از بپادارندگان نماز و اقامه کنندگان نماز و احیاگران امر معروف و نهی از منکر مقرر بفرما. سلام و درود این جمع را در این روز شریف و در آغاز سال به محضر مولا و آقای من حضرت ولی از ارواح و نافدا ابلاغ بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.